بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند انشاءالله همه رفتگان ما رو در این مجلس ما شریک بکنه، عالمان دین، والدین ما، بزرگان ما، انشاءالله از این مجلس بهره ببرن، ثوابی هدیه به ارواح همه اون عزیزان انشاءالله عائد و واصل بشود. یه صلوات به روح اون عزیزان عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و محمد. دیشب عرض کردم که اگر ما بخوایم مقاومت ببرزیم باید چی کار بکنیم. یه نکته دیشب عرض کردم و اون این بود که ما باید تحت یک شبکه ولاء شرعی در واقع حرکت انقلابیمون، مقاومتیمون رو بیاریم جلو. امشب نکته دیگه ای رو خدمت عزیزان عرض می کنم. ما برای اینی که بخواهیم مقاومت بورزیم باید از جایگاهمون و موقعیتمون نسبت به شبکه مقاومت تاریخی مؤمنین جانمایی کنیم. باید بدانیم ما کجای این شبکه هستیم. ببینید این پیشنهاد و این نکته مفروض میگیره این مسئله رو که ما در قدم اول مقاومت نیستیم، ما در میانه خط تاریخی مقاومتیم، ما اولین نفر رو گروه و جریان نیستیم که میخواهیم برای خدا، برای دین خدا، برای اخلاق، برای انسانیت مقاومت بکنیم. ما در میانه ی راهیم. باید ببینیم که ما کجای راهیم، اوایلشیم، اواسطشیم، آخرشیم. باید قدر خودمون رو بدانیم، کشف کنیم، بدانیم دستمون چه اندازه است. ببینی اگر کسی بدانه که در دستش مثلا فرض کنید چه میدونم مثلا چند میلیارد دلار هست، احتمالا مثلا وقتی میخواد برنامه ریزی بکنه فکر میکنه مثلا میگه من باید برم یه دانشگاه تأسیس کنم. اگر بدانید که مثلا فرض کنید در دستتون چند میلیارد تومان هست، میگه من باید برم چی میدونم یه ماشین بخرم. یعنی دیگه اندازه آنچه که داشته داری میتونی خواسته داشته باشی. خواسته های ما همیشه باید یه تابعی از داشته های ما باشه. کسی که داشتهش مثلا فرض کنید لیسانس هست، این نمیتونه خواستش عضو هیئت علمی شدن مثلا در دانشگاه تهران باشد. تناسب باید داشت برقرار بشه بین داشته ها و خواسته ها. ما میخوایم ببینیم داشته مقاومتیمون چه اندازه است. به اقتضای این داشته مقاومتیمون باید خواستمون رو مطرح بکنیم. اهمیت این جمله کجاست؟ آنجاست که مثلا فرض کنید اگر امام رحمت الله علیه میفرماد که نه شرقی نه غربی، اگر امام به ما میفرماد که ما در صددیم پرچم لا اله الا الله رو در قله های رفیع عالم به اهتزاز در بیاریم، باید بدونیم امام فکر می کرده که چی تو چنته داره که یک همچون رؤیایی رو داره به سر می بره. کسی که مثلا داشتش اندازه ای هست که می تونه مثلا تو یه روستا کنش بکنه، این کس می تونه بگه من در صدد هستم که تو دهان شرق و غرب استکبار جهانی بزنم؟ کسی که داشتش حد اقلی هست میتونه رؤیای حد اکثری داشته باشه یا نه؟ ما برای اینی که بدانیم که چه برنامه‌ای برای خودمون در الگوی مقاومت طراحی بکنیم، قبل از اون باید بدانیم که بنزینمون چقدره، تو حسابمون چقدره، داشته مقاومتیمون چه اندازه است. خب داشته مقاومتیمون رو از کجا باید شروع بکنیم؟ از سراغ کدام نقطه تاریخ بریم؟ قاعده ایه، هرچی تبارت طولانی تر باشه، بزرگتر باشه، عریق تر باشه، قدرتت بیشتره. هرچی تبار داشته باشی آل خواهی داشت. این یه قاعده است تو فلسفه تاریخ، رابطه ایست میان تبار و میان آل. آن که تبار دارد آل خواهد داشت، آن که گذشته رو داره آینده رو خواهد داشت. آدمایی که بی تاریخن، آدمایی که گذشته ندارن، نمیتونن فردا و آینده رو داشته باشن. ما تاریخمون کجاست؟ قبل از اینی که من مصداق‌های مقاومتی تاریخی رو برای عزیزان عرض بکنم، دو تا نکته راجع به این تبار تاریخی میخوام عرض کنم. نکته اول این هست، یه رابطه ایست میان تبار تاریخی و قدرت. اصلا اگر کسی تبار تاریخی نداشته باشه، قدرت اجتماعیش حد اقلیه. یعنی ما هممون در بازی قدرت نون گذشتمون رو میخوریم، نون تبارمون رو میخوریم. قاعده درستی هم هست، قاعده تاریخی هم هست. به همین علت دوستان در بازی قدرت این جریانهایی که تبار ندارن سعی میکنن برای خودشون تبار تولید کنند، برای خودشون تبار بسازند. شما ببینید مثلا جریان متصوفه در تاریخ اسلام یه جریانی بود که در اعتراض به فساد حاکمیت اسلامی، به ظاهر اسلامی دیگه، در اعتراض به خلافت به ظاهر اسلامی شکل گرفت. خلفا اهل فساد شده بودن، اهل دنیا شده بودن، یا آدمایی تو اجتماع اسلامی، مجتمع اسلامی بودن، این کارو نمیپسندیدن، مطمئن بودن این ربطی به اسلام نداره. به هر دلیلی اینا دسترسی به خط اهل بیت علیهم السلام هم نداشتن. گزینه ای که انتخاب کردن این بود، رفتن یه بیغوله ای پیدا کردن، یه محرابی، مسجدی، دیری، خراباتی، خانقاهی، زاویه‌ای، شروع کردن به ذکر گفتن، هو 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 ذکر گفتن. از قضا جریان خلافت از اینا حمایت کرد، به چند علت. اول به این علت که اینا کبریت بی خطرن، مخالفی که حد مخالفتش این باشه که بره هو هو بکنه، خب این که خطری نداره، که میگه برو تا فردا تا هر موقع دلت میخواد تو برو ذکر بگو. دشمن از ذکری که حرکت از دلش در نیاد که نمیترسه، که همچنان که یزید از ذکر عبدالله ابن عمر نترسید، از ذکر امام حسین میترسید. چون ذکر امام حسین حرکت درست میکرد، انقلاب درست میکرد. دستگاه خلافت از این ذکر گویان صوفی حمایت کرد. دید اینا کبریت های بی خطرن. استعمار غربی از مؤمنای همیشه تو محراب مسجد حمایت میکنه. استعمار از آدم زاهد عابدی که این زهد و عبادتش از قلبش به قدمش نمیرسه، به قولش نمیرسه، از این حمایت میکنه، با این مشکل نداره. اتفاقا در میدان اینها میخواد حرکت کنه، کمک میکنه، میدمه، در کوره اینا میدمه. دلیل دومی که دستگاه خلافت اومد از این جریان تصوف حمایت کرد این بود که داشت یه پیامی رو به جامعه مخابره میکرد. به جامعه داشت میگفت آقا تو میخوایی با من مخالف باشی؟ باش، مثل اینا برو ذکر بگو، مثل بعضی های دیگه نرو در خونه جعفر ابن محمد که اگه بری حساس میشم، میام پدرتو در میارم، به سلامت میکشم. یه کد داره برای جامعه میذاره، میگه آقا با من مخالفی باش، برو سراغ صوفیه، تو هم یه جایی پیدا کن، شروع کن به قرآن خوندن و نماز خوندن و ذکر گفتن، نری سراغ جعفر ابن محمد، سراغ مکتب امام صادق نری، حساس میشم میام سراغت. خب معمولا نظام های سیاسی از این کارا میکنند، یه میدان های بی خطری رو ایجاد میکنن، خودشون میگن مخالفم هستی برو نمیدونم اونجا باش. آقای دکتر شریعتی سال 1342 از فرانسه میاد ایران، زمینی میاد، از راه دریا میاد، تو قصر شیرین سواک میگیردش، میگه آقا چرا اومدی ایران؟ چرا برگشتی؟ میگه برای دو چیز، یکی برای نقد آخوندیسم، یکی برای نقد غرب. من معتقدم آقای شریعتی تا آخر عمرش هم رو همین دوتایی که گفته بود واسطه بود، هم آخوندایی رو که فکر میکرد باید نقد بزنه نقد میزد، هم تو کتاباش غرب رو هم نقد زده. لکن یه سوال دوستان، اگر آقای شریعتی در بیش از 30 جلد کتابش غرب رو نقد زده، چرا غرب زده ها عاشقشن؟ چرا خود غرب عاشقشه؟ یه سواله. اینجوری نیست که غرب با هر کی اونو نقد بزنه مخالفت کنه، نه، آقای شریعتی بیش از 30 جلد کتاب داره، تو همه کتاباش هم غرب رو نقد زده. غرب زده ها عاشقشن، خود غرب هم عاشقشه. نظام های سیاسی یا آدم های جریان های مدلی ایجاد میکنن. خیلی خوب، دور نشم، جریان تصوف در اعتراض به خلافت شکل گرفته بود، اهل قدرت هم نبود. کم کم آدم هایی که در اعتراض به خلافت اومدن زیاد شدن، اومدن بینا پیوستن، زیاد شدن اینا، زیاد و زیاد شدن، تا جایی که اگر یه روزی یه بزرگ صوفی مثلا میخواست از یه شهری به شهر دیگه ای بره، چند هزار نفر چند کیلومتر بیرون شهر میامدن به استقبالش. داعیه قدرت نداشت اون بزرگ صوفی، ولی نفس اینی که جمعیت اومده مقابلش، برابرش، در کنارش، نظام سیاسی احساس خطر میکرد. خود اینا هم کم کم حوض کردن، گفتن خب اگه مردم این اندازه با ما هستن، چرا ما دایی قدرت نداشته باشی؟ اینایی که در واقع از قدرت سیاسی فاصله گرفته بودن، از یه جایی به بعد تقریبا تو نیمه قرن 4 هجری اینا، خود اینا دایی دار قدرت شدن. حالا که دایی دار قدرت شدن، طرائق صوفیه به وجود اومد، طریقت‌های صوفی به وجود اومد، خودشون انشعاب شدن، یکی دوتا نبودن. رقابت قدرت بین خود این طریقت‌ها که صورت گرفت، برای اینی که یه طریقت بگه من از طریقت دیگری اصیل‌ترم، قدرتم بیشتره، برای خودشون تبار ساختن. هر یک از این طریقت‌ها گفتن آقا من از فلانی، فلانی از فلانی، فلانی از فلانی، فلانی از فلانی خط گرفتیم، اکثر غریب به اتفاق این طریقت ها خودشون رو وصل کردن به امام علی علیه السلام. چرا؟ چون اینا یه شعارهایی داده بودن، این شعارها رو در دم و دستگاه خلافت سنی نمیتونستن پیدا بکنن. صوفی اومده شعار وفا داده، شعار پاکدامنی داده، شعار جوانمردی داده. این وقتی میخواد بگه من به کجا بند میشم، نمیتونه بگه من مثلا فرض کنید شعار طریقت من جوانمردیه، سرخط تاریخی من معاویه است که اصل نامردیه. نمیتونه بگه من شعار من پاکدامنیه، سرخط تاریخی من یزید فاسد مفسده. نمیتونستن، همشون برای خودشون تاریخ درست کردند، تبار درست کردند. حالا برای شیعه بدم نشد این کارا، ولی خب اینا تاریخ‌های ساختگی بود. اینا صوفی‌های سنی که خودشون رو وصل کردن به اهل بیت، این به لحاظ تاریخی که خب غلطه، اینا از مکتب اهل بیت سر نزدن. مکتب اهل بیت خطش مشخصه، آدمایی هم که تو این خط اهل معنا و معنویت اینا شدن مشخصن، منطقشون، راهشون، همه چیزشون مشخصه. به تعبیر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله، معنویت خط اهل بیت حماسه درست میکنه. اینا معنویت هایی هستن از جنس تقاعد و از جنس عزلت نشینی و از جنس همین بیکاری و تنبلی و اینا. خط معنویت یا عرفان اهل بیت عرفان حماسیه، عرفان اهل بیت کربلا در میاره، گوشه نشینی نیست. خب جریان‌های مختلف تو تاریخ دوستان وقتی خواستن برای خودشون قدرتی دست و پا بکنن، تاریخ سازی کردن. زمان دوم خرداد اگه یادتون باشه دوستان، حزب مشارکت یه حزب بی‌ریشه‌ای بود. حالا بخوایم تحلیل سیاسیش بکنیم، این تبار و ریشه نداشت. شبیه ترین حزب به حزب اعتدالیون اجتماعیون دوره مشروطه بود. یک حزب مزخرفی در دوره مشروطه هست، حزب اعتدالیون اجتماعیون، بی ریشه، بی تبار، بی اخلاق، بی دین. حزب مشارکت جنسش این بود. از قضا خوب خودشون هم خوب فهمیدن. شما تصادف نبینید دوستان، در دوره دوم خرداد وقتی خواستن دبیرخانه دائمی نهضت مشروطه رو تأسیس بکنن، رفتن تو تبریز تأسیس کردند، نه تو اصفهان. باید کتاب نهضت مشروطه مثلا احمد کسروی رو بخونی، بعد میفهمی که فرق مشروطه تبریز با فرق مشروطه اصفهان چیه. کسروی میگه، میگه مشروطه اصفهان مشروطه آخونداست، مشروطه اصفهان از دلش آقا نجفی اصفهانی میاد بیرون، حاج آقا نورالله اصفهانی میاد بیرون، یه مجتهد فقیهی میاد بیرون که اولین قیام علیه رضا شاه رو در سال 1306 رو اندازی کرد و همون پزشک احمدی معروف با آمپول هوا شهیدش کرد. از دل مشروطه اصفهان تهش ستارخان و باقرخان داره در میاد. اگه دوتا عالم هم اونجا هست، شیخ محمد خیابانی بالای کشته میشه، صیغت الاسلام تبریزی روز عاشورا بالای دار میره. مشروطه تبریز مشروطه سکولاره، مشروطه ای که علما آوردن بالا، بعد از دلش مثلا تو رشت یا پرمخان ارمنی بیاد بالا و سپهدار تونه کابونی، اما مرحوم آیت الله خمامی تو خونش تیرباران شه. مشروطه ای که آخوند و فقیه رو تیرباران میکنه، یا آدم ارمنی رو میاره بالا، یا پرمخان ارمنی رو میاره بالا، این که مشروطه اسلامی نیست. این یه پرمخان ارمنی همون نفریست که جلوی چشم همه مردم پای تخت تناب دار شیخ فضل الله نوری رو این آدم کشید. این آدم وقتی شیخ فضل الله نوری جان به جان آفرین تسلیم کرد جلو چشم همه مردم، جنازه رو آورد پایین، عذر میخوام از محضر عزیزان، شلوارش رو کشید پایین، رو جنازه شیخ، رو جنازه مجتهد پایتخت، جلو چشم هزاران نفر مسلمان ادرار کرد. اگه نفهمی حرکت انقلابی تو با کی ببندی، خروجی حرکتت میشه یه پرمخان ارمنی. حزب مشارکت چون حزب بیریشه‌ای بود، برای اینی که میخواست برای خودش تاریخ سازی بکنه، تاریخشو برد تو تبریز. درست از این جهت درست تشخیص داده بود. مبنای اعتدالیون اجتماعیون مشروطه، مبنای مشروطه تبریز، جنسش همین جنس دوم خرداد بود. جنسی بود که از دلش عالم بیرون نمی اومد. از دلش چهار تا یپرمخان و سردار و اینا می اومد بیرون. غیر مشروطه اصفهانه که از دلش مجتهد پشت مجتهد اومده بیرون. آقا نجف، حاج آقا نورالله اصفهانی وقتی نهضتش علیه رضا شاه شروع کرد، تو تجربه مشروطه داشت که نمیدونم این تلگراف خانه ها رو عمدتاً بهایی ها گرفته بودن، تلگراف نزد، پیک فرستاد برای علمای بلاد، 300 مجتهد از جای جای کشور پا شدن اومدن قب تو رکاب این رئیس حوزه علمیه اصفهان آجا نورالله اصفهانی علیه رضا شاه. از کم نظیرترین بلکه بی نظیرترین نهضت مقاومتی تاریخ معاصر ما هست که در ذیل نهضت 300 مجتهد هستند و تو نهضت خود نهضت حضرت امام هم اینو نداریم. حالا بعدن شبای آینده که برسیم خواهیم گفت براتون، امام هست و حوزش، به تعبیر الویروای فرانسوی حضرت امام هست و شاگردان حجت الاسلامش، نه آیت الله ها. بعدن نام ببرم میبرم براتون. آیت الله های دوره حضرت امام بزرگوارانی بودند که جلوی حضرت امام سنگ ننداختن. اونا کسانی نبودند که امام وقتی داره میره زندان یا وقتی میره تبعید دومی بیاد بگه نجف من احساس خطر میکنم، قم من احساس خطر میکنم، که نبودن. سنگ اندازی نکردن، ما سینه سپر نکردن. تو نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی 300 مجتهد از سراسر این بلاد اومدن سینه سپر کردن. خب حزب مشارکت به دنبال قدرت بود، برای خودش تبار درست کرد. با یکی از این روشنفکران کشور، حالا خود ایشون میگفت روشنفکر، من اصراری نداشتم به ایشون بگم روشنفکر، گفتگوی داشتیم، میزگردی داشتیم، مناظره‌ای داشتیم. بهش گفتم آقا این خط فکریت به کجا بند میشه؟ گفت به جریان روشنفکری. گفتم کاش یه حرف رو نمیزدی. ته جریان روشنفکری حد اکثر مال 150 سال 200 سال قبله. یه جریان بیبوته‌ای هستی. گفت تو به کجا بندی؟ گفتم من به امام صادق بندم. گفتم تو تبار تو که با تبار من نمیتونه تو یک کفه باشه. اگه ته تبارت روشنفکریه، روشنفکری یک جریان تاریخی بیماریست، نطفهش بعد جنگهای ایران و روس بسته شده توسط یه آدم های معلوم الحالی که زندگی نامه همه شون هم تو تاریخ سیاسی ما ثبت شده. من آخوندم، تبارم به نهاد فقاهت برمیگرده. نهاد فقاهت از امام صادق داره خط میگیره، فرق میکنه. این تبار فرق میکنه. تبار کلن دوستان قدرت میاره. تبار یعنی قدرت. آدمای بی تبار آدمای بی قدرتن. ما برای اینی که بخوام بگین مقاومتمون چی داره تو چنته، نیاز داریم تبار مقاومتمون رو در بیاریم، ببینیم به کجا بند میشه. اگر تبار مقاومتمون رفت در اعماق تاریخ، ما سربلندیم، ما سربلندیم، وزن داریم، قدرت داریم. بعدا میتونیم ادعا کنیم که من با این تبار تاریخیم و این قدرت تاریخیم، قدرت اینی که بزنم تو دهن آمریکا، قدرت اینی که شعار بدم که اسرائیل باید محو بشود رو دارم. اگر نتونی این تبار رو برای خودت پیدا کنی، نمیتونی این شعارها رو بدی. اینا یه دلالت‌هایی داره. اگه تونستی و بفهمی که امام رحمت الله علیه رو چجوری تفسیر کنی، یه وقت امام رحمت الله علیه رو جوری تفسیر میکنه که از آسمون افتاده تو تاریخ ایران، امامی که از آسمون اومده باشه تو تاریخ ما به درد ما نمیخوره. اگر تونستی بگی امام ما، حضرت امام رحمت الله علیه، از عمق تاریخ من اومده، یه سلسله است، یه تباره، اون وقت امام وقتی مقابلت هست یه تاریخ فقاهت داره اون رو پشتیبانی میکنه. اگه امام رو جوری تبیین کردی که بی تاریخه، بی تباره، انگار معجزه آساز آسمون اومده باشه وسط، روزی هم که بمیره رفته، تمام میشه. برای این دارم میگم ما برای مقاومت باید سراغ تبارش بریم، تبارش رو خوب فهم کنیم. اگه تبار مقاومت رو درست درک کردیم و آوردیم و تباره تبار باشه، واقعا از عمق تاریخ بر اومده باشه، ما قدرتمندیم، ما زورمون زیاد خواهد بود. این نکته اول. یه رابطه ایست بین تبار و قدرت. دو، یه رابطه ایست بین تبار یا تاریخ و هویت. یه رابطه ایست بین تاریخ و هویت. آدمایی که بی تاریخن بی هویتن. استعمار غربی وارد هر کشوری که شده، یکی از اولین کارهایی که کرده این بوده، تاریخش رو جابجا کرده. تاریخ تو جابجا کرده، تاریخ رو تحریف میکنه. چون تاریخ اگر درست پشتت قرار بگیره به هویت میده. بلایی بر سر ما در آورده استعمار. الان از همه یا خیلی از عزیزان بپرسم آقا عقب تاریخیمون، ما کثافت‌های عقب تاریخیمون رو بلدیم، ما خیانت‌ها رو بلدیم، جنایت‌ها رو بلدیم، تاریکی‌ها رو بلدیم، ما برگ‌های زرین تاریخمون رو بلد نیستیم. چرا؟ تا گم کرده استعمار، اونو گم کرده، نذاشته برامون. کار استعمار ایه، آدم خوباتو گم میکنه، آدم خوباتو گم میکنه، خائنا رو میاره بالا. تو این کتاب تاریخی که الان تو دوره جمهوری اسلامی بچه هامون دارن درس میخونن، راجع به اسدالله علم، تیمورتاش، دوله و دوله های تاریخ صفحات نوشته شده. راجع به یه آدمایی اسمشون نیومده. امام رحمت الله علیه یه جمله ای داره، میفرماد اگر قیام آن اصفهانی نبود، قیام 57 نبود. کسی هست تو مجلس بگه اون اصفهانی کیه؟ امام میفرماد اگر قیام اون اصفهانی نبود، 57 نبود. ما بچه های عصر امامیم، نمیشناسیم. همین اندازه براتون بگم، اون آدم آدمیه که مدرس نوچشه، شهید مدرس نوچشه. اون آدم همین حاج آقا نورالله اصفهانی بود که نام بردم. اسمش تو کتاب تاریخ نیومده، اسمش. حالا این کتاب تاریخ رو یه ورق بزن ببین اسم کیا رو توش آوردن، راجع به کیا توش درس گذاشتن. اسم اینا گمه. حتی یه جاهایی اسم آدم خوبارم که آوردند، اسم آدم خوبه اصلی رو نیاوردند. آره، رئیس علی دلواری اسمش اومده تو تاریخ، آدم خوبی هم بوده، با استعمار جنگیده. هیچ موقع ولی برامون نگفتن که رئیس رئیس علی دلواری خودش سرباز کیه؟ خودش سرباز کیه؟ خودش با یه فتوا اومده وسط. مجتهد بلادی، مجتهد اهرمی، مجتهد خادمی، اونایی که فتوای جهاد دادن اسمشون گمه. میدونید یعنی چی؟ یعنی این که مثل اینی که 100 سال بعد 200 سال بعد تاریخ این انقلاب اسلامی رو بنویسن، شهید سلیمانی رو اسمشو بیارن، امام رو اسمشو نیارن. آری شهید سلیمانی مرد بزرگیست، مفتخریم به وجودش، ولی نباید فراموش کنی که سلیمانی خودش سرباز یکیه. خطاست اگه نفهمی، خطاست اگر یه تاریخی بنویسی سلیمانی رو بیاری، امام رو نیاری، آقا رو نیاری. وقتی داری از رئیس علی دلواری حرف میزنی، مجتهد خادمی توش نیست، مجتهد اهرمی توش نیست، یعنی سلیمانی رو آوردی منهای امام. خطاست. استعمار از اولین کارایی که میکنه اینه، تاریخ تو جابجا میکنه، یا آدمایی رو به محاق میبره، یا آدمایی رو گم میکنه. گم. یه وقتی آقایون تو این شبکه 4 یه آقایی رو نام بردم، خیلی ها بعد به من زنگ زدن گفتن آقا اینا واقعا برای چی گفته نمیشه؟ کیان اینا؟ یه آقایی رو نام بردم به نام میرزا علی بوشهری، در اصلم شیرازی طرف، حالا تو بوشهر چون عمرش رو زندگی کرده به نام میرزا علی بوشهریه. کیه؟ این آدم در آستانه ی نهضت مشروطه ما 120 سال قبل، یه جوون 24 سال است، اهل قلمه، روزنامه را انداخته در بوشهر، هم علیه پلیس جنوب که استعمار انگلیس بودن گرفتن اون جارو، هم علیه اونا قلم میزده، هم علیه استبداد داخلی یعنی محمد علی شاه قاجار قلم میزده، هم علیه استعمار شمالی یعنی روس قلم میزده. انگلیسی ها تو جنوبشون رو دستگیر میکنن، از کشور خارج میکنن، میره تو هندوستان، میره توی دهلی، بمبئی، کلکته، روزنامه را میندازه. تو کجا؟ تو جایی که تحت استعمار انگلستانه، هندوستان. رفته تو اونجا روزنامه را انداخته علیه انگلستان. کمپانی هند شرقی که مال انگلستانه دستگیرش میکنن، از هندستان بیرونش میکنن، میاد ایران لب مرز، انگلیسی های پلیس جنوب میگیرنش، میگن به شرطی اجازه میدیم که بیای داخل ایران که قلم نزنی. میگه من برای اینی که تو کشور خودم بخوام قلم بزنم، به توی انگلیسی اجنبی که قرار نیست که تعهد بدم که. راش نمیدند، نمیاد، میره کربلا. تو کربلا یه جوان 24 ساله ها با امکانات 120 سال قبل ها رفته تو کربلا 6 روزنامه را انداخته، روزنامه هایی به نام انتباه، انتقام، بعثت، 6 تا روزنامه رو انداخته اونجا، چند صد شماره از این روزنامه ها رو منتشر کرده. الان من محقق میخوام داخل این کشور راجب میرزا علی بوشهری تحقیق کنم، در 6 مرکز اسناد تو این کشور ما، تو جمهوری اسلامی ایران، یک نسخه از 6 روزنامه میرزا علی بوشهری نیست. چند صد شماره از اینا منتشر کرده. خب اگه هیچ نسخه ای نیست، من از کجا میدونم که آقا این اندازه روزنامه منتشر کرده؟ چون در فلان شماره روزنامه بیدین حبل المتین، تو فلان شماره روزنامه بیدین سور اسرافیل، اینا روزنامه های بیدین دوره مشروطن که همون موقع مردم مسلمان حمله کردن به دفتر این روزنامه ها به جرم اینی که حرفای بیدینی می نویسن، اونجا رو گرفتن آتیش زدن. همه شماره های روزنامه حبل المتین، همه شماره های روزنامه سور اسرافیل بیدین تو مرکز اسناد ما هست. یک دونه شماره از روزنامه های میرزا علی بوشهری نیست. تو فلان شماره روزنامه حبل المتین نوشته که میرزا علی بوشهری در شماره 307 روزنامه انتقام خود چنین گفته. میفهمیم که پس عجب حداقل 307 شماره از این روزنامه رو منتشر کرده. کجاست؟ نیست. میرزا علی های بوشهری باید گمشن تو تاریخ. چرا؟ چون اینا اگر بمونن توی ایرانی افتخار میکنی که ایرانی هستی، تاریخ تو از افتخار خالی میکنه. بعد بچه ما، سر کلاس ما، تو دانشگاه ما کعبه آمالش میشه غرب. چرا؟ چون بی عقبه تاریخیش هر چی داره نگاه میکنه دزدند، خائنن، بی ارزن، بدبختن اینان. چون وقتی تاریخ گفتی برای اینا نگفتی که در متن همین تاریخ گذشتت ما کیا رو داشتیم. اگه بهت یه جوری تاریخ گفتم که همه شدن دزد و خائن و بی‌ارزه اینا، حرف دیگه این جمله، معنی دیگه این جمله ایه که همه آبا و اجداد ما دزد بودن، خائن بودن. آبا و اجداد ما دزد نبودن دوستان، خائن نبودن. فردا شب انشالله براتون میگم دوستان، ما تو فاصله 100 سال، همین آبا و اجداد ما تو فاصله 100 سال، تو همین تاریخ معاصر ما نزدیک به 84-85 نهضت ضد استعماری و ضد استبدادی رو انداختن. کل کشورهای جهان اسلام، 50 و چند کشور اسلامی، همشون رو هم رفته اندازه نصف نهضت هایی که فقط تو ایران تو این 100 سال نمیدونم اومده بالا نهضت ندارن. چجوری تاریخ ما رو برای ما نوشتن؟ 57-8 کشور اسلامی همشون رو هم رفته اندازه نصف نهضت هایی که در این تاریخ معاصر ما علیه استعمار، علیه استعمار، تحت رهبری علما و روحانیت، با همراهی همه آبا و اجدادمون ایجاد شده ندارن. اون وقت من باید از ایران بدم بیاد؟ اون وقت جوونی ایرانی نفهمه که تاریخش چیست، گذشتش چیست، کیست؟ استعمار این کاری میکنه. استعمار وقتی میاد یه جایی رو میگیره دوستان، تاریخ رو جا به جا میکنه. هزاران آدم تو این تاریخ ما بودن دوستان، نزاشتی ورژن اینا بیاد بالا بهت برسه. یکی از دوستان ما چند سال قبل یه کتابی نوشت راجع به شهید سلیمانی رحمت الله علیه و نقش اون در احیاء هویت مقاومتی ما. تو تهران جلسه میزگرد و ارزیابی این کتاب بود، اونجا یه سوالی رو از اعضای جلسه پرسیدم. گفتم دوستان به نظر شما سلیمانی مرد بزرگتری است یا امیر کبیر؟ من میدونم دوستان، میدونم سلیمانی برای من قله است. سربازش بودم در سوریه و عراق، افتخار میکنم به سلیمانی. آبروی ماست، نماد ماست، نماد مقاومت زمانه ماست. با همه اینا معتقدم امیر کبیر کجا و سلیمانی کجا. سلیمانی مرد بزرگی است، اما سلیمانی رو یک نظام سیاسی پشتیبانی میکرد، 80 میلیون انسان مجاهد انقلابی پشتیبانی میکرد. سلیمانی به این علت سلیمانی است که قبل از اون 200,000 رو اندی شهید اومده تو این مملکت بالا. ادبیات شهادت، ادبیات مقاومت اومده بالا. نهادهای ما انقلابی شدن، مردم ما انقلابی شدن، تاریخ ما انقلابی شدن، نظام ما انقلابی شده. سلیمانی تو این نظام اومده بالا. امیر کبیر تو کجا؟ امیر کبیر در دوره‌ای داره ایفای نقش سلیمانی گونه میکنه. شاه ما الدنگ، نظام سیاسی ما داغون، مردم ما جاهل، خودش و حوزش. تاریخ تاریخ امیر کبیر رو یه مقدار بربرین دوستان. بعد از جنگ های ایران و روس که روحیه ما صفر، یک کشوری حمله کرده به کشور ما، 17 ایالت رو از شمال کشور ما از ما جدا کرده، تو ضعیفترین حالت روحی روانی هستیم. سفیر روس اومده تو دارالاماره امیرکبیر برای اعتراض، یه سری از حقوق مفتی که از این مملکت میخورده امیرکبیر قطع کرده، اومده برای اعتراض، شراب خورده مست کرده، اومده داره عربده میکشه، امیرکبیر اومده جلو گفته کی این مردی که عربده میکشه؟ گفتن سفیر روسه. گفته بخوابونیدش، 100 ضربه شلاق بزنید. کی زمانی که خودش و خودش هیچ که کنارش نیست، 100 ضربه شلاق یه جا زدن این رو، حالش جا اومده. گفته من سفیر روسم، ال میکنم. گفته 100 ضربه دیگه بزنید که آبروی کشورش رو برده. 100 ضربه اولو به این علت که آبروی و حرمت دارالاماره منو نگه نداشته، فکر کرده هر کی میتونه عربده بکشه باید بیاد اینجا، 100 ضربه دیگه بزنید که آبروی کشورش رو برده. 200 ضربه شلاق زده تو یه جا سفیر روس رو. مرده یه چیزایی کاشته برای ما. بچه های ما آدمایی از جنس امیرکبیر رو تو تاریخ ما باید بدونن. تصادف نیست دوستان 700 صفحه کتاب برداشته آقای فریدون آدمیت نوشته راجع به امیرکبیر. امیرکبیر رو باید بزنه این نویسنده غرب زده غربگرا. چرا؟ چون تخم امیرکبیر تو اینجا، نطفه امیرکبیر تو اینجا، بذر امیرکبیر تو اینجا، فکر امیرکبیر تو اینجا، انقلاب درست میکنه، حرکت درست میکنه، جنبش درست میکنه. امیرکبیر رو باید بزنه. امیرکبیر علی محمد باب اومده نمیدونم دو تا ادعای امام زمانی کرد و اینا، گفت آقا این مردیکه رو بگیرید. گرفتن دولت، استعمار غرب، انگلیس، روس، همه دنبال اینن که علی محمد باب نجات پیدا کنه. امیرکبیر واستاد اعدامش کرد مقابل سیاست روس، انگلیس و امیرکبیرهایی که ما توی این مملکت داریم. اسماشون نیومده، اسماشون رو نمیذارن بیاد بالا. صدها نفر آدمی که وقتی تاریخ سیاسی اونا رو میخونی کیف میکنی که ایرانی هستی، جوون ما رو، دانش آموز ما رو، نوجوون ما رو، دانشجوی ما رو با تاریخش بیگانه میکنن. میگن خب طرف داره درس میکنه، فکر میکنه اینجا ته کثافت تاریخ غرب استعمارگر استثمارگر، اونجا قله بهشته، کعبه آمالش میشه اونجا. آقایون، استعمار کار اصلیه که میکنه این نیست که میاد منابع ما رو غارت میکنه و میدزده و میبره، که اونم کم نیست. خیلی ها دزدیدند و بردند، شما موزه لوور برید توی پاریس، بخش مصر موزه لوور 7 برابر موزه ملی ایرانه. موزه ملی ایران موزه کوچکی نیست دوستان، چون ایران کشور کوچکی نیست، چون ایران کشور بیتباری نیست، چون ایران کشور بیتمدنی نیست. وقتی دارم میگم موزه بخش مصر موزه لوور 7 برابر موزه ملی ایرانه، یعنی استعمار فرانسه از مصر فقط اهرام ثلاثه رو نتونسته بدزده، یعنی هر چی تو مصر بوده و با توبره برداشته برده، چیزی نذاشتن، کم غارت نکردن. با همه اینا کار اصلی استعمار این نیست، کار اصلی استعمار غارت ذهنه. یک کاری میکنه با تو که تو خودت بزنی تو سرت، بگی من بدبختم، خودت بگی من نمیتونم. بیش از 200 بار امام رحمت الله علیه تو دهن ما داد، گفت استعمار اومده کاری کرده که مسلمان ها بگن ما نمیتونیم، ما میتونیم. کل مطالعات شهرشناسی در جهان اسلام دوستان 5 خروجی رو میخواسته برای ما ثابت کنه. 1، نژاد شرق پسته. فقط تو ایران زیر نظر آقای دوگوبینیو فرانسوی چند ده جلد کتاب نوشته شده راجع به اینی که ایرانیان نژادشون پسته. باور میکنی؟ و همین کتابا کتابای درسی دانشگاه های ماست، همین کتابا میشه رفرنس دانشگاه های ما، همین کتابا رو دارن به دانشجوی ما درس میدن که تو نژادت پسته. 2، شرقی ها استبداد زدند. 3، شرقی ها عقب موندن. 4، شرقی ها خودشون نمیتونن مشکلشون رو حل بکنن. 5، غرب میتونه مشکل شرق رو حل بکنه. هزاران صفحه، صدها جلد کتاب و مقاله و پایان نامه و دانشنامه و موسوعه نوشتند برای اینی که ثابت بکنن که تو پستی، تو عقب مونده ای، تو استبداد زده ای، تو نمیتونی خودت مشکلتو حل بکنی. اینا همه یه جا میگم غربه. غرب کی آدم بوده که الان من بهش اعتماد بکنم؟ غارتگرای دنیا کی آدم بودن که من از اونا انتظار انصاف داشته باشم؟ بدی کار کجاست؟ فاجعه کجاست؟ فاجعه اونجایی شروع میشه که استاد دانشگاه من کتاب همونا رو بخونه، حالا دیگه نذاره غربیه بگه، خودش میاد سر کلاس به بچه های من و شما بگه، بگه آقا ما نژادمون پسته، بگه آقا ما عقب مونده ایم، ما بدبختیم، ما نمیتونیم، ما استبداد زده ایم. بدبختی اینجاست، بدبختی اینجاست که تو مخ ما بکنن خود ما بگیم ما پستیم، خود ما بگیم ما عقب مونده ایم. استعمار ذهن، استثمار ذهن، یک کاری بکنه که تو فکر کنی جایی که تو هستی ته جهنمه، جایی که غارتگرت نشسته قله بهشته. این اصل کار استعماره. تاریخ رو عوض میکنه. سراغ تاریخمون بریم دوستان. تاریخ به ما هویت میده. هویت ما تو تاریخ ماست. اگر تاریخ ما رو بتونن تحریف کنن هویت ما رو از ما میگیرن. قومی که تاریخ نداره دوستان مثل فردی است که شناسنامه نداره. کسی که شناسنامه نداره یعنی کسی که نمیدونه باباش کیه، مادرش کیه. این کس مستعده که اولین نفری که بیاد بگه من بابات، میگه خب بریم. اگه تاریخ تو از تو بگیرن، اولین کشوری که بیاد بگی بریم من براتون ور تاریخ میسازم، میری. جوانای ما بی این علت عاشق غرب شدن، غربی که خودشون هزار سال تاریخشون رو اسمشون رو گذاشتن تاریخ تاریک، تاریخ قرون وسطا، تاریخ تاریک. اونجا رو برای ما بهش کردن، برای جوانای ما. ایران اسلامی که اندیشه داشته، عالم داشته، حرکت داشته، پویایی داشته، بزرگ بوده و هست، میشه عقب مونده، میشه عقب مونده. این نکته دوم، تاریخمون برامون هویت میاره، هویتمون رو باید نگه داریم، باید نگه داریم. از صدر اسلام باید تاریخمون رو بخونیم تا الان ما بفهمیم چجوری ما شدیم. کلی این کشور ایران وقتی اسلام اینجا اومده، آبا و اجداد ما اول اسلام سنی آوردن، به جز شمالی ها، طبرستان، دیلم، اینا زرتشتی بودن، گبرایی بودن که اولین بار که اسلام آوردن اسلام شیعی آوردن، اونم نوع زیدیش، شیعه چهار امامی. بقیه ایران، کل ایران اول بار وقتی اسلام آوردن اسلام سنی آوردن. آبا و اجداد من و شما سنی بودن. چه اتفاقی افتاده که من و شما شدیم حسینی؟ خواب دیدیم شدیم شیعه اثناعشری؟ نه، یه آدمایی یه کارایی کردن، یه تلاشهایی انجام دادن، یه کارایی کردن، من و شما شدیم شیعه اثناعشری. همین قزوین کانون تسننه، کانون تسننه، اصل تسننه. درست جز اولین شهرهایی است که در ایران اسلام آورده قزوین، ولی تا قرنها کانون تسننه. شما چجوری شیعه اثناعشری از آب در اومدید؟ تاریخ رو وقتی دشمن برای ما بنویسه دوستان، تاریخ رو جا به جا میکنه. اگه تاریخ رو از ما بگیره، هویت رو از ما میگیره. یکی از این اساتید فیلسوف در تهران یه تعبیری داشت، میگفت ما ایرانی ها زیادی غبطه میخوریم که غربی ها فلان تکنولوژی رو دارن ما نداریم، ما کمتر غبطه میخوریم که غربی ها تاریخ میخونن ما نمیخونیم. به اینم غبطه بخوریم، تاریخ ماست، تاریخ آبا و اجداد ماست، تاریخ برای ما هویت میاره. اگر تاریخمون رو بخونیم متوجه میشی سر تا سر تاریخ ایران اسلامی مقاومته، سر تا سر. تا هر مقطع تاریخی ما نگاه بکنید یه نهضته، یه مردمی اومدن با شعار عدالت طلبی، با شعار حق، حق طلبی. اونا رو وقتی داری میخونی سرزنده میشی، احساس میکنی یه غافله است، یه غافله تاریخیه، از یه جایی شروع شده اومده، تو هم وسطشی، میخوای بیای به این غافله بپیوندی. یه تاریخ حرکت تو رو پشتیبانی میکنه. اگه نری تاریخ تو بخونی، وقتی میخوای واستی مقابل اسرائیل و مقابل نمیدونم آمریکا اینا، احساس تنهایی به دست میده. اون نباید به دست بده، اون اتفاق القاعده نباید بیفته. این نکته دوم. من سه تا نکته دیگه هم آماده کرده بودم که برم روی مصداق‌های مقاومت تاریخیمون. وقت تمامه، چند دقیقه هم که وقت هست اگر ورود بکنم اونا ضایع میشه. انشالله فردا شب خدمت عزیزان خواهیم بود. یه صلوات عنایت بفرمایید. خب این چند دقیقه ای که وقت هست دوستان، من خیال من تخت آج آقا به فیض میرسونند و خدا خیرشون بده انشالله. خدا انشالله این مجالس رو به آبروی امام حسین از ما قبول بکنه. دوست دارم در این بخش روزه گهگاهی تحلیل های کربلایی هم خدمت عزیزان گفته بشه. ببینید دوستان، تو ماجرای کربلا یه نکته رو اول تو ذهنمون باشه. هیچ چیز واقعه کربلا از جنس معجزه نیست. رو زمین کربلا همه چیز عادیه، همه چیز عادیه. ما برای تبیین واقعه کربلا هیچ نیازی نداریم به اینی که بیاییم یه حرفایی بزنیم که بعد عقلمون توش بمونه. نیکن احیانا نقل بشه که آقا طرف رفت، مثلا حضرت علی اکبر رفت 2000 نفر رو کشت. نه، قاضی خبرو نیست. خاندان اهل بیت خاندان شجاعی هن، شکی نیست، آدم هن، شجاع هند، ولی آدم هن. 2000 نفر نکشته، نه. تو لشکر مقابل هم 30,000 نفر نیستن دوستان، 10,000 نفرن. این عدد 30,000 نفر که در تاریخ کربلا ثبت شده، این تعداد لشکریانی هست که از کوفه برای کربلا اعزام شده. یعنی وقتی تاریخ میخونی میگن آقا مثلا فرض کنید که حسین ابن نمیر رو وقتی عبیدالله فرستاد 4,000 سرباز بهش داد، اما حسین ابن نمیر وقتی رسید تو کربلا از اون 4,000 نفر 1,000 نفرن، 3,000 نفر دیگه وسط راه جیم شدن. این 18,000 نفر آدمی که برای امام حسین نامه نوشتند که آقا بیا، تعداد اندکی از اینا تو کربلا مقابل امام حسین قرار گرفتن. خیانتی که اینا کردن این نبود که بیان تو کربلا مقابل امام حسین شمشیر بزنن، این بود که اصلا نیومدن تو جبهه امام حسین. اکثر اینا تو مسیر فرار کردن، فرار کردن. یه 50-60 نفری 100 نفری موندن، نزدیک 20 نفری اینا، 15-16 نفری اینا صبح عاشورا اومدن تو لشکر امام حسین. یه تعداد اندکی هم موندن، تا آخر موندن تو لشکر عمر صد و با امام حسین جنگیدن، مثل اون شبس ابن ربعی و نمیدونم اینا، روسیا هم شدن. توی کربلا مقابل امام حسین حدود 10,000 نفرن، از کوفه 30,000 نفر اعزام شدن، تو کربلا 10,000 نفرن. آدمایی که از لشکر امام حسین هم رفتن با اونا جنگیدن، اینا آدمای شجاعی بودن. قدرت اصلی اینا اعتقاد ایناست، باور ایناست. ما گهگاهی فیلمایی ساختیم در همین تاریخ دفاع مقدس خود ما. عذرخواهی میکنم از محضر سروران عزیزی که رزمندگان دفاع مقدس هستن. بچه های ما در دفاع مقدس قدرت اصلیشون اعتقادشون بود، باورشون بود. اصلا اینجوری نبود که عراقی ها پخمه باشن. ما گاهی اوقات فیلم میسازیم، یه جوری میسازیم که یه بسیجی ما میره غل و غم میکنه. نه آقا، عراقی ها آدم های تنومند، قدرتمند، یه جایی میزدن، میکشتن. اصلا این مدلی نیست. تو کربلاش هم همین جوریه. بعضی از اصحاب امام حسین علیه السلام وقتی رفتن برای مقابله با لشکر عمر سعد، اصلا هیچی نبردن با خودشون، نمیتونستن ببرن. جون نزدیک 90 سالشه، اصلا نرفت که به جنگه. جون رفت به امام حسین بگه آقا با همه پیرمردیم شمشیر نمیتونم بلند کنم، بدنمو میتونم ببرم، شمشیر نمیتونم بزنم، شمشیر میتونم بخورم، سنگ نمیتونم بزنم، سنگ میتونم بخورم. خالی رفت جون، فقط رفت یه رجزی خون، گفت امیری حسین و نعم الامیر، همین اندازه. سنگ بارونش کردن، جون به جون آفرین تسلیم کرد. شاید یه سنگم نتونست بزنه. بچه های حضرت زینب سلام الله علیها مگه چند سالشونه؟ فقط اینا که اهل شمشیر نبودن، عرب کارش شمشیر زنی بوده. یه بچه یه 10-12 ساله، 8-9 ساله رو فرستادن اونجا. اینا شاید یه نفرم نتونستن بزنن، یه نفرم نتونستن از اونو بکشن. اصلا مهم نیست، مسئله نیست. مسئله ایه تو کربلای ایمانی اومده وسط. یه بچه یه 8-9 ساله میتونه بره مقابل 10,000 نفر نلرزه، نترسه. امام رحمت الله علیه فرمود معجزه انقلاب اسلامی این هست. دقت کنید دوستان، کلام امامه. فرمود معجزه انقلاب اسلامی ظهور نوجوانانی هستند که هیبت غرب اینا رو خیره نکرد، به اینا لرزه نزد. یه فرهنگیه، نوجوانش در برابر هیبت غرب نمیبازه. کل کربلا ارزشش به اینه. یه آدمایی داره، یه بچه هایی تو صحنه هستن میتونن برن با یه شمشیری که معلوم نیست حتی یک بار بتونن اونو بلند کنن به کسی بزنند، ولی قرص با اعتقاد داره میره مقابل 10,000 نفر آدم مدعی، آدم عربده بکش، آدم شمشیر زن، آدم نیزه زن، و کم نمیاره. این ارزش مبارزه بچه زینب سلام الله علیها است. این ارزش مقابله حق و باطل تو کربلاست. دو تا سر تو کربلا، تو میدان بریده شد. بقیه سرا بعد از ظهر عاشورا وقتی خود امام ما رو شهید کردند و اومدن به خیمه ها حمله کردند، سرا رو یک یک بریدن، بالا یه نیزه بردن. تو معرکه دو سر بریده شد، یکی سر خود آغاز، یکی سر امام حسینه، یکی سر وهبه، یه جوان مسیحی الاصلیست با هدایت امام حسین مسلمون شده، شیعه شده، با مادرش اومده تو کربلا. روز عاشورا رفت پیش امام حسین، اجازه خواست که بره میدان. امام بهش اجازه نداد، گفت مادرت اینجاست. اومد پیش مادرش التماس کرد، گفت مادر تو برو به امام حسین بگو. ام وهب اومد پیش امام حسین، گفت آقا چرا؟ بچه من چرا نباید بره؟ ما نوکرزادیم، آقا تویی. از امام حسین اجازه گرفت، وهب رفت جنگید. اتفاقی افتاد، تو معرکه سرشو بریدند. یه نابکاری سر وهب رو برداشت، اومد تا نزدیکی خیمه امام حسین، پرد کرد جلوی مادرش. شیرزن رو ببین، دست مادرامون درد نکنه، دست ام وهبهای ایرانیمون درد نکنه. ما از این مادرها در دفاع مقدس زیاد داشتیم دوست، از این مادرها در دفاع مقدس زیاد داشتیم. من بچه بودم در زمان جنگ، یه طلبه‌ای اومد با باباش خدافیزی کنه که بره جبهه. خدافیزی کرد، دست باباشو بوسید و رفت. خدا میدونه دوستان این آقا که رفت، من بچه بودم، این بابا دستاشو بلند کرد، گفت خدایا احمدمو به امام حسین دادم، قربانی راه حسین، پسرم بری انشالله شهید شی. خدا میدونه ما از اینا تو تاریخ انقلاب کم نداشتیم، در دفاع مقدس کم نداشتیم. سر وهب رو انداختن پیش مادرش، مادر درنگ نکرد، سر بچهش رو برداشت، همینجوری اومد تا تقریبا 10-20 متری لشکر عمر سعد، سر بچهش رو انگار با بیرحمی سر بچهش رو پرت کرد، گفت سری رو که به حسین دادم پس نمیگیرم، گفت سری رو که به حسین دادم پس نمیگیرم. مرحبا ام وهب. خدایا به آبروی سر وهب سر ما رو قابل کن برای مکتب امام حسین. انشالله سرمون برای مکتب امام حسین بره. یه سلام بدیم محضر امام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. تو این سلام ها یاد بیارید دوستان، کسانی رو که سالهای گذشته بین ما بودن، همراه با ما سلام میدادن تو این مجلس، شهدای خدمتمون، شهید رئیسی رحمت الله علیه، یاد کنیم انشالله همشون بهره ببرن از این مجلس ما. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، صلوات الله.
بسم الله الرحمن الرحیم.